بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در مسئله 61 حضرت امام رضوان الله علیه فرمودند یجب الاستیجار عن المیت فی سنت الفوت، یعنی مرگ، ولا یجوز تأخیر عنها خصوصا اذا کان الفوت، یعنی فوت حج، عن تقصیره. این فرمایش حضرت امام عرض کردیم که قبلا در مسئله 48 هم فرموده بودند که اگر کسی در حال حیاتش بعد از اینکه حج بر او مستقر شد نتوانست حج بره و دیگه امیدی به رفتن نداشت، باید نایب بگیره. والاحوط فوریت و وجوبها، فرمودن اونجا احتیاط این است که استنابه واجب است فورا. در ابتدای مباحث حج هم اشاره کردن که لا یجب الحج طول العمر فی اصل الشرع الا مره واحده و وجوبه مع تحقق شرایطه فوریون، به معنا وجوب المبادرت الیه فی العام الاول من الاستطاعه و لا یجوز تأخیره و انترکه فی ففسانی و هاکذا. اشاره کردیم که دلیل بر اصل این که وجوب حج فوریست روایاتی بود که قبلا به اون اشاره کردیم. خب امام فرمودن اصل حج فوریست، اگر شخص حج رو انجام نداد، زمان کافی داشت، همه شرایط رو داشت، حج بر او مستقر میشه. اگر این نرفت و به یک جایی رسید که دیگه نمیتونست بره، حالا واجب فوراً نایب بگیره. و تو مسئله ما میفهمان اگر مرد بر ورثه واجب است که فوراً نایب بگیره. گفتیم یکی از ادله‌ای که بر این مسئله اقامه شده که مرحوم حکیم به اون اشاره کرد و بعضی دیگه هم اشاره کردن این است که ما دل علی وجوب المبادرت الی فی حال الحیات یدل علیها بعد الوفات. چرا؟ لأن ما یفعله النائب هو ما یجب علی المنوب عن بماله من الاحکام. چیزی که نائب انجام میده این همونی است که بر منوب عن واجبه، بماله من الاحکام. البته خود مرحوم های حکیم فرمودن فتعمل. ما دیروز اشاره کردیم که روایاتی که در مسئله وجود داره که روایاتش هم دیدی دلالتی بر وجوب استنابه فوری نداره. اون روایات ولو دلالت میکنه بر فوریت وجوب حج بر کسی که حج بر او واجبه، ولی دلالتی بر وجوب استنابه فوری نداره که روایاتش قبلا خوندیم که تعابیری شبیه هم داشت که به هر حال کسی که تسبیح بکنه یا مثلا بخواد تأخیر بیاندازه این جایز نیست. یک نکته ای رو مرحوم آقاضیا رضوان الله علیه دارن، اینم من بگم. حالا ایشون تو این تعلیقشون که ذیل این مسئله ایست که ما درش الان هستیم که مسئله 97 میشه در عروه، یه تعلیقه ای داشتن مرحوم آقاضیا. بله، در اون تعلیقه شون این قسمت تعلیقه فرمودند لو قلنا به فوریت الحج علی المیت نظیر زمان حیاتهی امکن المسیر الی ما افید لکن فی ثبوت الفوریت فی زمان حیاتهی فضلن ام بعد مماته نظرون جده کما اشرنا الیه فی الحاشیت سابقه. ظاهرن مقصودشون از حاشیه سابقه حاشیه ایست که بر مسئله 89 زدن. الان این مسئله 97، بر مسئله 89 ایشون یک تعلیقه ای زده. البته بین این دو تا مسئله هم ایشون تعلیقاتی داره. حالا یه جوری گفته مسئله سابقه که آدم فکر کنه مسئله قبلیه، مثلا 97 میشه 96، ولی اونجا نیست. خیلی هم وقت منو گرفت این مسئله تا پیدا بکنم ببینم مثلا کجا رو ایشون گفته این حاشیه سابقه، مثلا مقصورشون گفت آخه مرحوم ناینی میگفت به طرف که مثلا شما رشتیا، آقا ما رشتی نیستیم که، ما اهل مثلا رامسریم اینا. بعد مرحوم ناینی میگفت آقا بالاتر از یزد ما بهش میگیم رشت. این مرحوم آغازی ها مقصورش از مسئله سابقه، یعنی یکی از اون مسائلی که از اول عربه تا اینجا تعلیق زده، چون اینا ظاهرا خیلی سخت نبوده این تعابیر، بعد منو مجبور کرد کلی، خدا رحمت کنه مرحوم آغازی، کلی تمام این تعلیقات ایشون رو یکی یکی نگاه کردم ببینم کجا رو ایشون میگه. فقط یه جمله پیدا کردم، چون حالا من منتظر بودم یه جایی ایشون توضیح درست حسابی داده باشه، چون هی ارجاع داده گفته تو مسئله سابقه ما گفتیم، حالا چی گفتیم؟ من گفتم حالا یه توضیحی داده، اینو یه کلمه کوتاهی داره لابد همین چون هیچ تعلیقه دیگری که ربط داشته باشه من پیدا نکردم. حالا شما یه دور شما بگردید ببینید پیدا میکنید ایشون یه تعلیقه زده باشه نسبت به این مسئله. اینی که من پیدا کردم اینه، ایشون در مسئله 89 اونجا که تعبیر داره که مرحوم سید لولم که یمکن الاستیجار الا من البلد وجبه و کان جمیع المصرف من الاصل، اگر میخوایم اجیر پیدا کنیم الان فقط اجیر از بلد پیدا میشه، فقط حج بلدی میتونیم براش نایب بگیریم. مرحوم سید اونجا فرمود که واجبه باید از بلد بگیریم و از اصل ماله. مرحوم امام هم همینو فرمود، ما هم قبول کردیم، اصل مسئلهش کار نداریم. اونجا مرحوم آغازی ها فرموده ما عدم امکان العمل بالوصیت الا بهی و الا فیؤخر الى زمان تمکن من الاستیجار من المیقات و لا یجوز المبادره مع وجود السقار فی الورثه. بناعن این تیکش فقط، حالا اوناش به ما ربط نداره، مسئله چه کار نداریم. ایشون فرمود بناعن الا عدم الفوریه فی اصل الایجار، اصل ایجار فوری نیست، همینی که اینجا الان محل بحث ماست. این که میگه ایشون تو مسئله سابقه گفتیم اینه ظاهرا، ایشون میگه اصل ایجار فوری نیست و ان المحرم تسویفه والمسامحه فی ادائه، اونی که حرامه تسویف الحج، مسامحه در اداء حج. به نظر میرسه که مرحوم آغازی ها میخواد بگه از اون روایات که الان اشاره کردیم دیروز خوندیم روایاتشو، اونی که به دست میاد حرمت تسویفه. ایشون اونجوری که تسویف رو ظاهرا از این تعلیقه برمیاد معنا میکنه یه چیزی غیر از ترک میدونه. ببینید تعبیر روایت اینه و ان کان سوفه للتجاره فلا یسعه و ان مات علی ذلک فقد ترک شریعه من شرایع الاسلام. مرحوم آزیا میخواد بگه این روایت میگه تسویف حرامه. یا مثلا روایت دوم، روایت سوم داره که لا عذر له یسوف الحج ان مات و قد ترک الحج فقد ترک شریعه من شرایع الاسلام. به نظر میرسه که مرحوم آغازی ها میخواد بگه از این روایات استفاده نمیشه وجوب المبادره، استفاده میشه حرمت تسویف، و حرمت تسویف یه چیزی غیر از وجوب المبادره است. به چه معنا غیر اونه؟ میخواد بگه که ظاهرن، حالا میخواد بگه ایشون، من نمیدونم که من یعنی از عبارت ایشون نمیگم، حالا شما نگاه کنید ببینید جای ایشون توضیح داده یا نه، و اگه توضیح داده شما میفهمید چی گفته یا نه. ولی من نمیدونم ایشون چیه توضیحش، برداشت خودم از ابا تعلیقه ایشون فقط عرض میکنم. ایشون میخواد بگه تسویف یه چیزی غیر از ترکه. تسویف به معنای بیتوجهی، اهماله. یه بور بابا حج چیه حالا، این همه کار داریم حالا چه ما رو بریم حج، حالا ما به فقرا کمک میکنیم، نمیدونم روزه امام حسین میکنیم، میریم کربلا، حالا کی وصله حج رو داره، اینا حرامه. اما اینکه واجب باشه فورا بره حج، ایشون میخواد بگه این لازم نیست، که حالا ایشون میگه که توی این تعلیقش فرمود ما در فوریت وجوب حج بر زندش اشکال داریم، چه رسه بر فوریت استنابه برای مردش. ولی به نظر من این تعبیر مرحوم آغازی درست نیست. اگر روایات فقط تصویف بود ممکن بود این فرمایش آغازی رو ما بگیم، اما خود روایت، روایت دوم بابو ببینید، تعبیر حضرت این بود، صحیح هم هست، اذا قدر الرجل الا ما یخج به ثم دفع ذلك و لیس له شغل یعذره. اگر یک کسی امکان حج براش فراهم شد بعد این تأخیر انداخت بدون اینکه کاری داشته باشه، شغلی داشته باشه که اون شغل عذر باشه شرعا، فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام، همین حرامه. ولو اهمال به اون معنا نمیگه بی خیال حج چیه، نه، میگه آقا من یک کار دارم، اما این که میگه این کار دارم، این کار از نظر شرعی عذر نیست. یا همون روایت تصویف، تصویفه، بله تصویف همینه، همین روایت تصویف. اصلا سوال راوی رو ببینید، اب سباه کنانی چه تعبیری داره؟ ارا ایت الرجل تاجر زلمال حين يسوف الحج كل عام وليس يشغله عنه الا التجاره او الدين. نظر شما چیه راجب آدم تاجری که پول داره، یعنی به لحاظ مکنت مالی مشکلی نداره، امکان سفر برای حج رو داره، حين يسوف الحج كل عام، هر سال حج رو هی تصویف میکنه، سال دیگه سال دیگه، و لیس یشغله عنه الا تجاره او دین. نه اینکه بگه حج چیه برو بابا، نه، میگه امسال تجارت داریم، کار داریم، یا من مدیونم، باید دیون مردم رو بدم، حق الناس خیلی مهمتر از حق الله، از این حرفا میزنه. حضرت در جواب اون فرمود لا عذر له یصرف الحج، یعنی این تصویفی که در روایت مورد نظره مقصود تأخیر حج بدون عذر شرعی، این همون وجوب المبادره است، یه چیز دیگری غیر وجوب المبادره که نیست. چرا میگه تاجر دیگه، تجار معنی میگن ما همیشه بدهکاریم، راست هم میگن دیگه، تجار همیشه بدهکارن، مثلا یه میلیارد بدهی داره، یا آقا ما بدهکاری، یه میلیارد بدهی داریم، راستم میگه، نمیگه 100 میلیارد پول داریم، اونیشه که نمیگن تجار، تجار هیچ وقت این ورشو نمیگن، میگه آقا امسال ضرر کردیم، مثلا 100 میلیون ضرر کردیم، نمیگه 10 میلیارد سود کردیم، اونیشه که نمیگن این ور، همیشه تجار این ورن، دین دارن دیگه. اصلا توی بازار تجارت میدونید که میگن اونی که دینش بیشتره اعتبارش تو بازار بیشتره، ملاک اعتبار تو بازار به دینه نه به دارایی، چون میگن کسی که بهش زیادتر قرض میدن یا به اصطلاح زمانی باش معامله میکنن، این معناش اینه که اعتبار بیشتری داره. بعد خب اینایی که دینشون زیاده معناش اینه که همش دینه، مدیونه، مثلا 3 میلیارد بدهی داره، هیچی نداره خودش، اینجوری که نیست، اینا پول دارن، خوش با پولشون کاسبی میکنن، اینا همیشه اینطوره، تاجر اینجورن دیگه، مثلا اونجوری حساب میکنن، مثلا ما طلبه ها که نیستن، مثلا شما الان 100 میلیون تومان داشته باشی چیکار میکنی؟ خیلی هنر کنی میذاری بانک دیگه، کار دیگه که با عرضه که نداریم ما، البته بنده خودمو میگم شما شاید دارید، ما عرضه نداریم، ما اگه خیلی عرضه داشته باشیم میذاریم بانک، کاری که نمیتونیم باشه کنیم. اما یه تاجر حساب میکنه، میگه حالا این 100 میلیون ما این هفته ندیم تا هفته دیگه بدیم، این هفته تا هفته دیگه این 100 تا رو میکنیم 110 تا، پس 10 میلیون به نفع ماست. برای همین تاجر همیشه دنبال زمان خریدنه، منافات نداره دین داشته باشه و مستطیع هم باشه، ما قبلا گفتیم اینو، دین که منافات با استطاعت نداره که.
من قبل از اینکه تبلیغ بده برای تبلیغ، بعد مصادف شد با مرتضی شدن خودش، بعد کاربن هشت میخواست بره که بابا من این امسال قول دادم بره برم تبلیغ و با شما امسال حج نمیام، سال دیگه میام، رفت تبلیغش انجام داد و فوت هم شد.
قد چشانی بله اون مسئله بلد نبوده، طلبه بی سوادی بوده، ام نداره حضرت هم دیده به جهنم. آره منافات نداره. حالا این اون طلعه اون عکس، مگر اینکه واقعا یک حساب دیگه‌ای داشته باشه و الا صرف اینکه من قول دادم به یک کسی مثلا ایام حج که میشه مثلا اون ایام برم یه چای منبر، بعد امسال بگن مستطی بشم بگم نخیر من چون قول دادم برم منبر، نه این مجوز شرعی که نیست. چیه؟ بله دیگه عشق کردم، حالا لابد یه چیزی بوده. بالاخره از نظر ما فحث فقهی میکنیم دیگه، اون بقیهشو که حضرت چه کار میکنند و ما کاری نداریم به اون کار. علیه حال اونی که میخواستم عرض کنم این بود که مرحوم آغازی ها که فرمودن که فوریت نداره حج برای زندهش، به نظر میرسه اونی که تو ذهن مبارکشون بوده این بوده که تصویف یه امریست غیر از به اصطلاح ترک مبادره، و اونی که حرامه تصویفه نه وجوب المبادره، نه اینکه ترک مبادره حرام باشه. اما عرض من اینه که اگه به روایات مراجعه کنیم همونجوری که مشهوره بلکه قریب به اتفاق، غیر از مرحوم آغازی ها من ندیدم کسی در این مسئله تردید کنه، همه فقها گفتن که حج وجوبش فوریه، درستم هست، چون تصویفی که از این روایات فهمیده میشه همین ترک المبادره است. کسی سال اولی که میتونسته بره بدون عذر شرعی ترک بکنه تصویفه و این حرامه. البته یکی از دوستان یه تعبیری فرمود، اینم بگم، فرمود که خب ما در روایات داریم که کسی که حج انجام میده مثل کسی میمونه که تازه از مادرش متولد شده و هیچ گناهی بر اون نیست. خب این طرف تأخیر میاندازه یک سال دو سال سه سال گناه میشه، ولی بعد 5 سال 10 سال که میره حجشو انجام میده همه گناهاش بخشیده میشه. خب ببینید این مثل این میمونه که حالا چون مثلا اگه کسی بره حج همه گناهاش بخشیده میشه، پس بگیم حالا تا حج عوام البته همینجوری فکر میکنن، تا حالا تا حج بریم هرچی گناه میشه کرد بکنیم دیگه، از زنا و غیره و غیره همه گناه ها رو بکنیم که بعد که بریم حج همش پاک میشه. چون عوام خیلیاشون اینجوریه، مثلا بهش میگی که آقا چرا حج نمیری، شما که پولداری سالمی راه و که باز فرام، مثلا چه نمیری حاج، آمادگیشو ندارم. میگه آمادگی چیه دیگه، یه چیزی غیر از اینا آمادگی چیه؟ میگه که نه حاج، آدم باید مثلا گناهانو ترک کنه یا مثلا آماده باشه برای دیگه گناه نکردن. معلومه که این بنا داره حالا فعلا گناه‌ها رو انجام بده تا بره حج، دیگه بعد از اون گناه‌ها رو ترک کنه. آره. مثلا اگر مثلا با چیز باشه، آره دیگه درست. بعد مسئله ای که هست اینه، ببینید اولا تو اون دوره که فاسق، یک ثانیاً اگه مرد چی، آخه کی تضمین میده که شما بری حج؟ کی تضمین میده؟ من همیشه به رفقایی که میان حج میگم، مثلا میگن آقا الحمدلله خدا روزی ما کرد حج و اینا، میگم من زوده آقا، میگم شما این الحمدلله رو اون لحظه ای میتونی بگی که آخرین عمل حج تو انجام بدی؟ آمدن تا مدینه یا حتی رفتن تا مکه دلیل نیست که حتی بتونی حج تو تمام کنی. حالا چون اونی که اونجاست ما بهش میگیم آقا معلوم نیست، و واقعا هم معلوم نیست. بعضی از آقایون اومدن، یکی از آقایون خدا رحمت کنه آمد تا مدینه، موقعی که میامد یکی دیگر از آقایون که خدا رحمت کنه ایشون رو هم، ایشون هم همراهش بود، مرحوم آقای فاضل رضوان الله علیه، اینا دو نفر رو داشت میفرستاد به اون یکی اولی، گفته بود فوق مراقب این دومی باش، این مثلا پیر مرد سنش بالاست، مراقب باش این یه وقتی اونجا صدمه نبینه. بعد این آمدن مدینه، اون اولی که قرار بود مراقب باشه روز دوم تو مدینه توی حمام خورد زمین، لگن شکست، از همونجا با هواپیما برش گردوندن ایران، یک سال افتاده بود تو گچ و اینا. بعد اون دومی که قرار بود این آقای اولی مراقبش باشه، من ایشون رو در منا دیدم خیس عرق، گفتم که حاج آقا، مثلا فکر کردم مثل ما که با ماشین و اینا میریم و میاییم و اینا، گفتم آقا خسته شدید؟ گفت بله، من از مکه پیاده رفتم تا عرفات. اصلا ما در عمرمون همچین غلطی نکردیم که از مکه تا عرفات پیاده بریم. گفت بنده از مکه تا عرفات پیاده رفتم، از عرفات پیاده تا مشعر آمدم، از مشعر پیاده تا منا آمدم، از منا رفتم تا رمی جمرات پیاده برگشتم. گفتم یا الله جانی، بدونی که ما انجام دادیم بیشتره. حالا مقصود اینه که کی میتونه تضمین کنه امسال حج نمیره، سال دیگه حج نمیره، که یه سالی حج میره و حجش هم تمام میکنه تا گناهانش بخشیده بشه. این اصلا اکثر اهل نار المصوفون همینه دیگه، اکثر اهل آتش اونایی که اهل تصویف هم هی میگن انشالله سال دیگه توبه میکنیم، انشالله سال دیگه میریم حج همه گناهانمون بخشیده میشه، تو همین انشالله انشالله میمیرن ماشالله تموم میشه میرن جهنم. میگن بعد حالا شما همین لحظه همین دم، اون لحظه ای که انسان توجه پیدا میکنه که ممکنه گناهی بر او باشه، ممکنه خطایی کرده باشه که مستحق عقاب باشه، همون لحظه تعبیر داره در روایت که توبه کنید، تأخیرش نندازید، توبهش همون دقیقه بکنید. بگید خود توبه هم که میدونید یعنی چی، توبه هم این که نیست استغفر الله ربی و اتوب الی، دوباره شروع کنی بقیه رو. توبه چه این نیست، توبه اینه که شما از انجام عملی که کردید تا الان پشیمان باشید، از خدا طلب مغفرت کنید و اگر اون عمل قابل جبرانه جبران کنید. توبهش اینه دیگه، اگه جبران پذیر نیست که هیچی، فقط همین است که شما پشیمان بشید و بنای بر تکرارش نداشته باشید. یکی از شرایط توبه اینه که شخص بنای بر تکرار گناه نداشته باشه. حال توبه از ترک حج چیه؟ این که طرف تصمیم بگیره اولین زمان ممکن بره حج. خب عرض کنم خدمت شما، دلیل اول که حالا اولیت دلیل آخر بود در ترتیب مرحوم آقای حکیم، ولی ما اول اشاره کردیم، این بود که همون دلیلی که میگه حج بر میت فوراً واجبه، بر شخصی که زنده هست یعنی نه میت، همون دلیل اقتضا میکنه که وقتی مرد سریع براش نایب بگیرن. این دلیل رو مرحوم آقای آملی هم به حقی خواسته اینو بماسونه یه جوری، بعد یه استدلالی هم ایشون هم شبیه این داره که این به نظرم دلیل بالاخره دلیل قابل قبولی نیست. اما دلیل دیگری که مرحوم آقای حکیم ذکر میکنه بحث دین بود، که حج دینه، تو روایت وارد شده، دین هم واجب است که فوراً ادا بشه در صورت امکان. دین حال، اگر دین زماندار نیست، شخصی هم که مدیون توانایی اداشو داره واجب فوراً بره ادا بکنه. بنابراین الان این دین زماندار نیست، اینا میتونن الان ادا بکنن، سال اول میتونن براش نایب بگیرن، پس واجب فوراً برن این کار رو انجام بدن. یکی از اشکالاتی که یکی از رفقا میکرد اینم من بگم، یکی از رفقا که حالا امروز نیمده اتفاقانیشون اشکال میکرد که آقا خب اگر مثلا یه نفر آدم طلبکار باشه از کسی و بعد اون طرف بدهکار بهش بگه بابا مثلا حالا من الان امسال اگه بخوام بدهی تو رو بدم، تجارتم یه مقداری مختل میشه، سودم کم میشه، زندگی یه کمی موهم میخوره، اون طرف میگه خب اب نداره بذار سال دیگه بده. بعد خدا اینطوری نمیکنه که مثلا ما بهش میگیم خب خدایا ما امسال بری بالاخره تجارت بود یه کمی به هم میخوره، سودمون کم میشه، بعد خدا نمیگه سال دیگه برو. من بهشون عرض کردم، گفتم ببین عزیز من، اگر ما دلیلی داشته باشیم که خدا چنین مجوزی داده، خب بله میگیم که خدا مجوز داده گفته تأخیر بنداز. اما اگه همون بابا طلبکاری که شما میگی من برم بهش بگم آقا جان الان من دین تو رو بخوام بدم، زندگی یه مقداری به هم میگه داری بدی؟ میگم آره دارم. خب بده. ما میگیم چرا میگی بده؟ میگه داره دیگه، داره دینو بده. حالا این که مثلا اگه الان دینو به من بده سودش کم میشه به من چه؟ من خودم هم بالاخره گرفتارم، حالا به هر شکلی من به من ربط نداره، من که مسئول کم شدن سود اون نیستم. اینم که داره، یه وقت هست نداره فنظرتون الا میسره، ولی این که داره خوشم داره میگه دارم. حالا خدا به این صراحت تو این روایات گفته در مورد مثلا زندش که شما فوراً باید بری حج، بعد ما بگیم خب اگه ما بگیم ما یه عذری داریم، خدا میگه خب حالا دیگه شما که عذر داری اب نداره، مثلا حالا سال دیگه برو. اینجوری نیست. بله بله، اون یه بحث دیگه است که خدا بله اینا دیگه از بحث خارج. ولی خب حالا یکی از رفقا گفته البته امروز نیومده، گفتش من دیشب دیروز بهش گفتم، گفتم خب اینم جمله جالبیه اب نداره. ولی خب گفت به قول اون بعضی گفته بودن، گفته کدوم کار خدا میشه کار آدما میمونه که این دومیش باشه. حالا شما دوباله بگردی که این مثل کار آدما. بله ایشون مرحوم آقای حکیم فرمودن که حج دینه و دین چون حال شد شخص مدیون باید بلا فاصله بده. بعد لله علی الناس حج البیت هم فرمودن که کسی بگه لامش لام ملکه، که البته این که بگیم لامش لام ملکه خب یکمی آب میبره، چون ظاهرا لله علی الناس این معنا ازش استفاده نمیشه، دلیلی بر این حمل که لامش لام ملک باشه نداریم. یا مثلا نصوص متضمنه بر این که حبس حقوق از کبائره، بگیم این حق الله، بنابراین حق الله رو حبس کردن. مرحوم آقای آملی میگه این وجوه هیچ کدومشون وجه کاملی نیست، اما بالاخره اصل مسئله واضحه. میگه همه اینا درسته ولی اصل مسئله اینا تعبیرشون اینه، فرمود هاذه الوجوه و ان کان لا یخلو بعضها عن المناقشه لکن لا ینبغی تأمل فی اصل الحکم. چرا؟ لما سبق منا فی وجه فوریت وجوب الحج فی اول کتاب الحج، که تأخیر از سنه استطاعت تسویفه، استخفاف به امره از این صحبت. به نظر من به جای این استدلال ها شاید بهترین استدلال که همین توضیح این بیانه فرمایش مرحوم آقای خوییه. مرحوم آقای خویی به نظرم از بقیه بهتر این مطلب رو بیان کردن. ایشون خیلی تعبیر قشنگی فرمودن. فرمودن یه بحثی ما قبلا داشتیم، گفتیم حج از اصل ماله، تو اونجا که گفتیم حج از اصل ماله توضیح دادیم که در واقع به اندازه حج، به اندازه هزینه حج اصلا از ملکیت میت خارج نشده، این هنوز ملک میته، اصلا ملک ورثه نیست. مرحوم آقای خویی تعبیرشون اینه، میفرماد این ملک میته، این سهمی که باید برای حج پرداخت بشه ملک میته، که قبلا توضیح دادیم. حالا که ملک میته اگه دست ورثه است، خب خود میت که مرده دست او که نیست، الان افتاده دست ورثه، میشه چی؟ امانت شرعی میشه، یعنی یه امانتی میشه که شاربش گفته تو باید نگه داری برای مالک، برای مالک مصرف کنی. خب الان من میتونم تو امانت شرعی تصرف کنم؟ یه چیزی، یه وقت امانت مالکه، امانت مالکی است، مالک اومده گفته امانت پیش شما، بعد بهش گفتم خب آقا تصرف کنیم، گفتیم نداره استفاده خواستی بکن، امانت پیشتون خوب نگهداری کن ولی استفاده کن. امانت شرعی چی؟ یه ملی یه چیزی افتاده، شارع به من گفته اینو باید نگه داری برای مالکش، میتونم تصرف کنم؟ میگیم نه، جواز تصرف نداریم، فقط ما وجوب حفظ رو داریم و ردش به مالک در اولین زمان ممکن. خب اینا که حق تصرف ندارن، چون دلیل نداریم ما برای اینکه اینا حق تصرف داشته باشن، خب باید برگردونن به مالک، امانت شرعی رو باید برگردون به مالک در اولین زمان ممکن. برگردون به مالک یعنی چی؟ آقا بدیم به میت، این که ملک میته، میت هم که مرده، بدیم دستش که فایده نداره. برگردونیم به میت چیه؟ صرف کنیم در اون جهتی که باید برای میت صرف بشه. بنابراین این سهمی از مال که باید صرف حج بشه ملک میته، این که در دست ورثه یا وصیه امانت شرعیه، امانت شرعی رو شخصی که امینه نمیتونه درش تصرف بکنه مگر مجوز داشته باشه، باید در اولین زمان ممکن یا برگردونه به مالک یا در جهتی که مربوط به مالک مصرف کنه. جهتی که برای این تعیین شده حج دیگه، چون اصلا سهم حج میته، بنابراین تو اولین زمان ممکن باید صرف حج بکنی، مثل دیونش که باید در اولین زمان ممکن دین میت رو بره ادا کنه. و حالا یه بحثی هم در بحث دین هست که حالا اون یه بحث دیگری است که دیونی که مدت دارن به محض مردن بدهکار حال میشن، حالا اون یه بحث دیگه است. و دینی که حال شد و الان این پول دست ورثه است، خب پول میته، میت بدهکاره، این پول میت، این مال میت امانت شرعی است دست ورثه، باید در اولین زمان ممکن بدن برای دینش، مثلا اگه مدیونه یا اگه خمس و زکاته. همینطور که کلن خمس، زکات، دین، حج، اینایی که از اصل ماله، همه اینها در واقع امانت شرعی هستند در دست ورثه یا وصی و باید در اولین زمان ممکن به مصرف مورد نظرشون برسن. که حالا به خصوص متاسفانه ورثه در این جهت بعضیشون خیلی سهل‌انگاری میکنن، چون هی دنبال اینن که ارزونترین و نمیدونم ساده ترین و راحت ترین و از این چیزا رو پیدا بکنن، گاهی وقتا سهل‌انگاری میکنن. به نظرم این بیان آقای خویی که همون بسته دی نیست که مرحوم آقای حکیم و دیگران اشاره کردن، فوش با این توضیحی که عرض کردم که این ملک میت است و ملک میت در اختیار ورثه یا وصی امانت شرعی است، این بیان بیان درست و خوبی است. نه اگر وصیت نکنه، نه بله بله حق به میت داره. یعنی ببینید به اندازه ثلث میت حق داره وصیت کنه. اگر بله اگر وصیت نکرد، ببینیم آخه چون روایت داریم، آیه داریم دیگه، من بعد وصیت او دین، به اون آیه تمسک شد، قبلا بحث کردیم که ارث بعد از وصیت و دینه، بنابراین اون سهمی که مال دینه و حجم روایت ملحق کرد به دین و دین شامل دین ناس مثل دیون متعارف و دین الله مثل خمس و زکات میشه. پس خمس، زکات، بدهکاری های میت و حج، همه اینها اول ایناست بعد ارث، همینطور اول وصیت بعد ارث. پس اگر میت وصیت کرده و وصیتش در محدوده ثلثشه، بیشتر از ثلثش نیست، همه اینا جز اموال میت باقی میمونه، بعدش بعد از این اموال هرچی موند اونا مال ورثه است، قبلش اصلا چیزی به ارث نمیرسه. نه اینکه قبلش تا وقتی ادا نکردن ها، نه، سهم دین، سهم خمس و زکات و سهم حج و سهم وصیت رو باید جدا کنن، بعد اون مابقی میشه سهم الارث. حالا اینی که جدا کردن ملک کیه؟ ملک میته، دست ایناست، این چیه؟ امانت شرعیه. چون امانت شرعیه باید در اولین زمان ممکن در اون جهتی که میت تعیین کرده به کار بگن. بله یه وقت از کاری که میت گفته اصلا زمان داره، مثلا حج میخواد، حج الان امسال گذشته، تا 6 ماه یه سال دیگه نمیشه، خب باید اینه تا 6 ماه یه سال دیگه وقت تا برسه زمان حج مصرف کنیم. یا مثلا میت گفته آقا برای من مثلا از سالی فلان قد بگذارید تا 10 سال 20 سال مثلا محرم مجلس عزا برپا کنید، یا 10 سال نماز برای من اجاره کنید، یا 10 سال روزه برای من بگیرید. خب اینا یه چیزاییست که اونیش که اجاره‌ایه، باید بلافاصله اجاره کنن، ولی بعضیش که ادائه مثلا مجلس عزا 10 سال طول میکشه، خب اون 10 سال باید این کارو در طول 10 سال انجام بدن، امسال اول که نمیشه همش انجام داد، باید بذارن تو طول 10 سال انجام بدن. ولی اگر خود میت زمان نداده، که همون مثل حج که حج واجبه زمان هم بده اثر نداره، مثل دین مردم، مثل خمس و زکات که زمان دادن میت مطرح نیست، بله در وصایای مستحبش میتونه زمان بده، اونجایی که زمان داده نشده امانت شرعیه، باید بلافاصله در جهتش به کار گرفته بشه، از جمله در حج باید بلافاصله در جهتش که همون استیجار برای حجه به کار گرفته بشه. بعد مرحوم امام این جمله رو داشتن، مرحوم سید هم این جمله رو داشتن که به خصوص در جایی که فوت حج ان تقصیرن باشه. چرا اینو فرمودن که به خصوص در جایی که فوت حج ان تقصیرن باشه؟ نکتش مرحوم آقای آملی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی همه فرمودن، گفتن چون در فرضی که ان تقصیرنه معناش این است که میت الان گرفتار عقابه، عذاب داره میکشه به خاطر ترک حج ان تقصیره، بنابراین باید در اولین زمان ممکن براش نایب بگیرن تا یه تخفیفی باشه نسبت به عذاب و گرفتاری او. بله معنا داره. بله 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 معنا داره که اگر تقصیرم نباشه
واجبه
که این چیزی بخوان
استدلال بکنن.
نه این که گفته
پس واجبه که شما
نه 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 ببین اولا گفتن نه ببینید دقت بفرمایید، فرمودن کلن مبادرت واجبه چه ان تقصیرن باشه چه ان قصورن، به خصوص اگر ان تقصیرن باشه. آیون گفتن چرا به خصوص؟ گفتن نکته خصوصیتش اینه، نه اینکه نکته وجوب مبادرت اینها.
به شکل مستقل گفتن یعنی گذشته از اون، یعنی همین که فرد در عذاب شما با این رفتار باید میشه عذاب از اون برداشته
بشه. نه ما که مسئول نیستیم جلوی عذاب همه عذابای میت رو بگیریم که یکی مرده فرض کنید نماز نخونده، هیچی هم پول باقی نگذاشته یا وصیت نکرده برای اینکه نماز قضا ازش بخونم، به ما هم مربوط نیست، یعنی مثلا پسر بزرگ و اینا هم نیستیم که حالا بگیم نمازش بر ما واجبه. خب این مسئولیت داریم، نه مسئول نخواستید بخونه چشمش کور دندش نه.
در اون مسئله بالا این که ما با مجبرد شرعی یعنی امانت شرعیت و اگر مجبرد شرعی باشی میشه در اون تصرف کرد، اما که اطلاقات به باب نیابت مجبرده، یعنی وقتی به نحو مطلق گفته از این یک
حج به جا بیاوریم مجبرده برای نایب گرفتن نه برای تأخیر در نیابه،
مجبرده برای تأخیر به این شکل. وقتی گفته از این حج به جا بیاوریم ما گفتیم که با ادیان خب حج ثابت شد، منتها عوامل نیابت من میگردین حج به جا بیاوریم خب حج به جا میاد، فوری یا غیر فوری عدله مطلقه، یعنی دیگه نگفته فوریت در عدله نیست، فقط نیابت رو گفته، اصل نیابت در اون
عدده
تشریح شده اما فوریت
درش. خب از این چه مجوزی ما میتونیم استفاده کنیم که پس حق داریم در این مال نگهداری کنیم برای 10 سال دیگه؟
چیزی که در باب نماز میگید وقتی گفته میشه شما یک نماز از شما قضا شده میگن باید به جا بیارید، یا پسر بزرگتر باید نماز پدرش رو بخونه.
چه ربطی داره به این مسئله؟ اونجا میگیم فوریت نداره چون که دلیل نداریم که نماز قضا رو باید فوراً انجام داد، اما اینجا میگیم دلیلش این که امانت شرعیه، گفتن این پول دست شماست چه تصرفی میتونی بکنی؟ این که اجیر بگیری. کی؟ شما میگه اطلاق داره 100 سال دیگه یا امسال، میگیم نه گفته اجیر بگیری و هیچ تصرف دیگری به شما اجازه نداده، خود تأخیر انداختن یه تصرف دیگه. کی گفته به شما که این حق تأخیر رو داری؟ شما در اولین زمان ممکن باید اجیرشو بگی، چرا باید تأخیر بیاندازی؟ اینی که به شما مجوز نداده، اون اطلاق اینجوری مجوز از توش در نمیاد. خب این مسئله یک کمیش باقی موند، ان شاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.